هر کسی باید خودش در این مورد تصمیم بگیره.
آقایون اگه شما مشکل کم بوده سیگار دارین، مقصر من نیستم. مقصر اون کسیه که امروز ساکت نشسته و هر روز داره تمام سیگارای شما رو تو شرط بندی ازتون میبره.
منظورتون منم پرستار؟
بله آقای مک‌مورفی. بهتر خودتون به دوستانتون توضیح بدین که چه بلایی سر سیگاراشون اومده. اکثر اونا سیگاراشون رو توی شرط بندی به شما باختن.
من نمیتونم تحمل کنم. سیگارامو پس بدین پرستار.
خفش و چیز بیک. ببینید پرستار، اگه اونا اینقدر خنگن که تمام سیگاراشون رو توی شرط بندی میبازن، به من ربطی نداره.
شنیدین آقایون؟ فکر میکنم آقای مک‌مورفی جواب قانع کننده.
ولی من سیگارامو میخوام.
ببینید پرستار، شما حق ندارین کارهای خودتون رو بندازین گردن من. سیگارای اونا به من ربطی نداره.
ولی شما برنامه شرط بندی های شبانه رو راه انداختین، در حالی که میدونستین شرط بندی ممنوع.
من سیگارامو میخوام همین حالا.
آروم باشید آقای چیزی.
گوش کن پرستار، شاید من دارم تمام سعیمو میکنم که کاری به کارت نداشته باشم. دوست ندارم درد سر درست کنم، اما مثل اینکه نمیشه. یعنی ظاهرا خودت دوست داری سر به سرم بذاری و درد سر درست کنی.
شما باید در مقابل کارایی که میکنید مسئول باشید.
من سیگارامو میخوام. سیگارای منو بدید همین الان.
آروم باشید، ساکت باشید. ویلیام،
سیگارامو پس بدید.
خفه شو، میفهمی؟ خفه شو.
سیگاراشو بهش پس بدین پرستار.
ببرش بیرون ویلیام.
من نمیام، من سیگارامو میخوام. بفهمید؟
گفتم خفه شو احمق، خفه شو.
تو حق نداری بزنی حواسی. میفهمی؟
خفه شو مک‌مورفی.
من رو میزنی گنده به اکمر میزنی.
گفتم خفه شو.
آقایون آروم باشید، آروم باشید آقایون.
وضعیت اضطراری در بخش 232. وضعیت اضطراری در بخش 232. وضعیت اضطراری.
من و چیزریک و مک‌مورفی به خاطر رفتار سو و کتک‌کاری اینجاییم، تو بخش زنجیری ها. اینجا هیچ کس حرف نمیزنه. بیمارا تو سلولای انفرادی مثل حیوانای توی باغ وحش بیرون رو نگاه میکنن. شوک الکتریکی تمام اجزای بدنشون از کار انداخته. یادم نیست اولین بار کی زیر اون دستگاه عجیب شوک دراز کشیدم، اما مطمئنم قبل از رفتن به اون اتاق مخوف مثل مک‌مورفی سر حال قبراق نبودم.
ای چیزویک، تو میدونی اینجا که ما رو آوردن کجاست؟
نمیدونم مک، فقط امیدوارم قرار نباشه به همون شوک بدن.
خیلی خوب مرد، آدم گنده که از برق نمیترسه. میترسه رئیس؟ رئیس رو نگاه کن چقدر آروم و ساکت نشسته. فقط نمیدونم چقدر باید صبر کنیم تا نوبتمون بشه. نوبتیه دیگه مگه نه؟
نمیدونم من نمیدونم.
خیلی خوب مرد، بیا تا وقتی نوبتمون میشه کم بگیم و بخندیم، اینجوری رویمون هم خوب میشه. ولی خودمونیم ما بعد بلای سر پرستار را چه دوردیم. اونجا ایستاد و جیغ میزد وضعیت اضطراری بخش 232. نزدیک بود قش کنه.
ما نباید اون کار میکردیم. من خیلی زیاده روی کردیم.
نمیرم، ما زیاده روی کردیم یا اونا. اون نگهبانای عوضی به جای اینکه جو و آروم کنن میخواستن کتکمون بزنن. خیالشون منم از اون بیمارای مردنی هم که با یه مش بیفتم رو زمین و بعدش هم کتک بخورم.
بس کن مک، کتک خوردن که از شوک الکتریکی بهتره.
من حاضرم به عنوان سیم برق ازم استفاده کنن و 24 ساعت ازم برق رد بشه، اما اون نگهبانا دستشون رو من بلند نکنن.
من طاقتشو ندارم مک، من میمیرم.
بس دیگه، به اعدام که محکوم نشدی که.
من نمیخوام، من نمیتونم.
خفه شو چیز بی، خفه شو، دهنتو ببند. این حرفا رو باید وقتی دیوونه بازی در میآوردی میزدی.
مگه چیزی نگفتم؟ من فقط سیگارو میخواستم.
این بچه ها داد و بیداد را انداخته بودی. اگه مثل آدم حرفتو میزدی الان تو این دردسر نیفتاده بودیم. این وسط منم که ضرر کردم، چون شما اختیاری اینجا هستی، میفهمی احمق؟
بعد تو باید کمکم کنی، میفهمی؟ باید کمکم کنی.
بسته دیگه حوصله‌مو سر بردی.
آقای چیزوی،
ایشونم برستار،
لطفا با من بیاین. این آقا رو بیاره.
خواهش میکنم قربیدم.
بپا شو دیگه. ببخشید پرستار، ایشون دارن نوبت ما رو عقب میندازن. آخه میدونی من و این رفیق سرخپوستم هم تو صفیم. عجب سر صدای را انداخت، مگه نه رئیس؟ راستش رئیس، میخواستم ازت تشکر کنم. اگه کمکم نکرده بودی اون عوضی دندونم هم خورد میکردن. بیا رئیس، بیا. آدامس میخوری؟ بیا بگی، تعارف نکن، واسه معدت خوبه، بگی.
متشکرم.
چی؟ ببینم تو چی گفتی؟ ای رئیس با تو هم. تو چیزی گفتی؟ بیا بازم میخوای؟ آدامس
متشکرم.
رئیس تو گفتی متشکرم؟
آدامسای خوشمزه.
خدای من باورم نمیشه. رئیس تو واقعا کلک خیلی ناجنسی. تو حرف زدی، این همه وقت داشتی سر اون آلوها کلا میذاشتی، مگه نه؟
آره.
یا مسیح باورم نمیشه. تو خیلی زرنگی، اون احمقا فکر میکنه تو هیچی نمیشنوی، ولی تو همه چی رو میشنوی، مگه نه؟
آره.
خدای من خیلی خوشم اومد. از همون روز اولم من فهمیدم یک کلکی تو کارت هست، خیلی ناقلایی. سر همه کلا گذاشتی، باور نکردنیه.
آره باور نکردنیه.
میگم رئیس، ما اینجا چیکار میکنیم؟ من و تو رو میگم، با اون احمقا کاری ندارم. من و تو اینجا چیکار میکنیم؟ باید بزنیم از اینجا بریم
بیرون. آره
جدی میگم رئیس اینجا جای من و تو نیست. ما میتونیم راحت فرار کنیم، بریم هر جایی که دلمون میخواد.
کانادا.
آره کانادا، تا این احمقا به خودشون بیان ما اونجاییم، تو کانادا. نظرت چیه؟
خوبه، ولی چطوری؟
اونش با من رئیس کلی نقشه برای فرار دارم، اما تنهایی نمیشه، به یه آدم درست حسابی مثل تو احتیاج دارم، نه به این حالویی که خودشون زیر دست پرستار راشد پانسیون کردن، میفهمی؟
آره.
آفرین رئیس، آفرین. با هم دیگه از اینجا میزنیم بیرون و میریم اون بر مرز، میرسیم کانادا و راحت زندگی میکنیم.
آقای مک‌مورفی.
خودم هم.
با من تشریف بیارید.
حتما الان میام خدمتتون. آدامسو بندازم بالا رئیس. خب رئیس ما رفتیم. فقط یادت نره من و تو دوتایی با هم. خب خانم کجا باید بریم؟
دنبال من بیاییم.
میگم خانم، این دیوونه های اینجا مثل که خیلی وضعشون خراب، مگه نه؟
بفرمایید تو.
روزتون بخیر
آقای مک‌مورفی.
چکرتون، اسمش رندل پاتریک مک‌مورفیه.
بفرمایید اینجا رو
تخت. چه میگم دکتر، شما و این همکارتون اینقدر پشت سرم کار میکنین خسته نمیشین؟ با یه استراحتی چیزی همینجا بخوابم.
لازم نیست بخوابید، فعلا بنشینید. کفشاشو در بیارین.
راستش کفشام یکم البته بی‌ادبیه، یه خود بو میده. راستش جورابام هم تعریفی نداره. اما اگه خواستین میتونین از طرف من بفرستینشون برای پرستار رچت.
پرستار، همه چی آماده است؟
بله دکتر.
شما آماده این آقای مک مفتی؟
چه جورم آمادم دکتر جون. راستش از وقتی فهمیدم قرار 220 ولت برق ازم رد بشه کلی تمرین کردم تا مثل تیر چراغ برق بشم. بامزه نبود دکتر جون؟ جونم بگو بامزه نبود؟
چرا بامزه بود؟
بازم به شما دکتر که حداقل یه لبخند میزنی. این پرستار را چطور که میشناسی؟ تو عمرش حتی یه بار هم نخندیده. فکر کنم دیوونه چیزیه.
دراز بکشید.
آخش چه تخت نرمی؟ دکتر ما که غریبه نیستیم، ولی اگه به این پرستار را چه دم شوکی چیزی دادین به ما بگو.
نه به ایشون شوک ندادین.
سرتونو برگردونی.
این دیگه چیه؟
روغن انتقال. یکم به شقیقاتون میزنم.
بزن پرستار، بزن بزن بزن. میگن اگه خوبه یکم بیشترم بزن.
چند وقته که اینجایی؟
راستش نمیدونم، حسابش از دستم در رفته.
دهنتونو باز کنید.
بیا
آدم ستونو بدین به من.
بگیرش برسته، من دیگه لازمش ندارم.
اینو با دندوناتون فشار بدین.
برای چیه؟
برای اینکه زبونتونو گاز نگیری. بذارین تو دهنتون.
محکم با دندون فشار بدین. خب شما آماده این؟
بله.
آقای مکمورفی، شوک الکتریکی فقط یه لحظه است، اصلا درد نداره، نگران نباشید.
من آمادم دکتر.
گردنشو بگیرین، سیما رو وصل کنید، دست و پاشم محکم نگه دارید. بسیار خوب، شروع میکنیم. 3 2 1 گه ایستارید.
عادت کرده و لازم نیست دوران نقاحت رو سپری کنم. چیزوی کم امروز برگشته، اما از مک مورفی خبری نیست. همه چیز اینجا عادیه، به جز نگهبان برش ویلیام که دستشو گچ گرفته. پرستار رچت با همون لبخند همیشه گی میخواد جلسه درمانی شروع شده. احتمالاً از اینکه مک مورفی مزاحمش نمیشه خوشحاله، ولی مک مورفی اونقدر ضعیف نیست که یه جلسه شوک از پا بندازدش. البته چیزی هم قابل پیش بینی نیست. هیچ.
آقایون امروز میخواییم بحث دیروزمون رو در مورد آقای هاردینگ ادامه بدیم. آقای هاردینگ از این قضیه که دیگران حرفاشون رو نمیفهمن ناراحتن و دوست دارن یه راه حلی برای این مسئله پیدا کنن. درسته آقای هاردینگ؟
بله درسته.
خب کسی نمیخواد نظری بده؟ کسی حرفی نداره؟ آقای چیزویک؟
بله خانم.
میل دارم جلسه امروز شما شروع کنید.
ولی خانم من نمیتونم حرف بزنم، حالم خوش نیست.
حال شما خوبه آقای چیزویک، لازم نیست اغراق کنید.
ولی خانم راچت، شما که نمیدونید چه بلایی سر من اومده.
فکر میکنم همه بدونن چه اتفاقی برای شما افتاده.
من میخوام بدونم چرا شما منو فرستادون اون بالا تو بخش زنجیری ها خانم راچت. اونجا خیلی وحشتناک بود.
سوال خوبی آقای چیزویک. باید بگم رفتار شما در برابر دیگران باعث ناراحتی همه شد. در ضمن شما نظم بخشم به هم ریختین. به همین دلیل دکتر تصمیم گرفتن که شما و اونایی که کتککاری راه انداخته بودن تحت درمان جسمانی قرار بگیرن.
بچه اونجا رو مک برگشته.
آقایون حواستون به بحث باشه.
بالاخره مک مورفی هم اومد. خدای من، ولی مثل این که
چه بلایی سرش اومده؟
حالش بده.
همه ساکت.
سلام.
سلام رندل. بشین.
خدای ممک، اونا چه بلایی سرت آوردن؟
آقای مک مورفی به ما ملحق میشین؟
حالا دانچه داره خواهی من احمقا همه تون گول خوردین. آره چی خیال کردی؟ چیز یک چی خیال کردی؟ رفتم اونجا حسابی و ورق 220 ازم پذیرایی کردن، اونقدر برق بخوردن دادن که الان اگه 10 تا لامپ هم بهم وصل کنن این درخت کریسمس روشن میشن.
مک باید بگم شوخی خوبی نبود.
میدونم هاردینگ، ولی نقشمو خوب بازی کردم مگه نه؟ خب 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 همه خوبم؟ شما چطورین پرستر رچت؟
خوبم آقای مک مورفی. داشتیم جلسمونو برگزار میکردیم، میل داریم به ما ملحق بشین؟
چی از این بهتر؟ با این همه برقی که تو خودم ذخیره کردم میتونم مثل زفت صد براتون حرف بزنم. خیلی خب بفرمایید، من حاضر آمادم.
خوبه، پس شروع میکنم.
پس از شنیدن پنجمین قسمت از نمایش پرواز بر فراز آشیانه فاخته در خدمت آقای رضا آشفته و آقای بهمن زارع‌کهن، دو منتقد و کارشناس ادبیات و تئاتر هستیم. سلام، خوش آمدید.
به نام خدا، با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز برنامه نقد و نمایش.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
آیه آشفته، داستانی که این هفته شنونده نمایش رادیویی اون هستیم داستانی است که در بستری روانشناسانه شکل گرفته. بله. اگر ممکنه در مورد این مقوله روانشناسی و جنون کمی بیشتر برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، خود رمان یک اثر واقع‌گرای روانشناسی هست و حالا مسئله عمده‌ای که به لحاظ روانشناسی مطرح میشه یا روانپزشکی مطرح میشه، بهتره بگیم روانپزشکی به خاطر اینکه بحث درمان رو هم مطرح میکنه یا شکل درمان.
حتی درمان اینجا دو بخش انجام میشه. بله. یکی روانشناسی و یکی روانکاوی، دو بخش.
بله بله. بالاخره مسئله روانپزشکی هم دخالت داره. دکتر
داروهایی که میدن تو اون حوزه است روانپزشکی.
داروهایی که میدن، اون شوکایی که میدن، لوبوتومی یا حتی اون بحث روانکاوی که اون جلسات گروهی.
آره، اون بخش روانکاویشه.
روانکاویشه بعد. بس شکای درمانی دیگه.
آره. دو شکل درمانی.
بعد. ما میبینیم در یک بیمارستان روانی یه سری آدم هستن که حالا چه خودخواسته چه بنا به اون شرایطی که توی شهرهای امریکا وجود داره، آدمهایی که دچار روان پریشی میشن وارد این بیمارستان میشن و اونجا بایستی تحت درمان قرار بگیرن. اما ملاده روانشناسی یک کلمه وجود داره که کلمه کلیدی میتونه باشه در فهم این آدم ها یا فهم این بیمارستان یا فهم این شرایط حاکم بر بیمارستان. اون کلمه، کلمه جنون هست و جنون کلمه تازه‌ای نیست و در فارسی شاید اون رو به اسم دیوانه خطاب میکنیم و حالا این جنون عربی در لغت به معنای پوشیده گشتن و پنهان شده است.
بله.
و اصطلاحی هست که بر اثر پریشانی روحی و روانی کسی که عقلش پوشیده مانده و قوه درک و شعورش رو از دست داده، اصطلاحاً بهش میگن مجنون شده و به لحاظ دید عمومی و دید همگانی و حتی دید فقهی همیشه عقل و جنون مقابل هم قرار میگیرن. عقل مهمترین رکن مسئولیت هست، یعنی وقتی که آدم عاقل باشه مسئولیت هایی رو بهش میدن به عنوان معلم، به عنوان کارمند، به عنوان قاضی و حالا هر شغلی، میگن این بنا به عقلش میتونه این کارها رو انجام بده یا میتونه ازدواج کنه و پدر بشه یا ازدواج کنه و همسر بشه. اما آدمی که مجنون باشه این مسئولیت ها رو ازش میگیرن و کلمه جنون به معنای افول تدریجی و برگشت ناپذیر حیات روانی انسان هست، یعنی دیگر توانایی درک، احساس و اختیار رو نداره. آقای میشل فوکو هم که تاریخ جنون رو نوشتن، او هم یک مسئله خیلی مهمی رو به اسم ساختار ارباب و بندگی توی این تاریخ جنون بررسی کردن که یک نظامی شبیه با نظام پدر و فرزندی هست و توی این رمان یا توی این نمایش هم ما میبینیم که یک شخصیت ساختار ستیز مثل مک مورفی این نظام ارباب بندگی که حاکم بر این تیمارستان هست رو نمیپذیره و نسبت به این مسئله کنشمن هست، نسبت به این مسئله داره عصیان و طغیان خودش رو نشون میده. یکی از موارد دیگری که باز حاکم بر این تیمارستان هست از منظر نظریه های فوکو خداانگاری شخصیت پزشک هست. او توی ساختارهای خاص آسایشگاهی که در اواخر قرن 18 هم شکل گرفته چند ویژگی رو نام میبره توی این آسایشگاه ها. یکیش سکوت هست، یکیش بازشناختی خود در آینه هست و سومی هم قضاوت دائمی هست و در این حال چهارمیش میتونه خداانگاری شخصیت پزشک باشه که به نظر میرسه تو این رمان هم به جای این پزشک، این سرپرستار این خداانگاری رو داره تلقین میکنه به بیمارانی که توی این آسایشگاه روانی وجود دارن. اما یه آدم متفاوتی وارد این فضا میشه، او آگاه هست، او شعورمند هست، او عاقل هست، او احساس داره، او ادراک داره و او متوجه این بت ذهنی میشه و حالا شروع میکنه به مخالفت کردن، شروع میکنه به این که این دستگاه، این سیستم و این داده پردازی ها و این روابط رو برهم ریختن. یک جایی هست که او رفته رفته یک تلقیناتی داره نسبت به این بیماران، آدم ها رو دعوت میکنه برای اینکه این تلویزیون روشن بشه و اینها بتونن
فوتبال ببینن.
بله، فوتبال ببینن یا بیسبال ببینن یا اون فوتبال آمریکایی رو ببینن و کم کم این بیماران شروع میکنن به رأی دادن و رأی ها 9-9 میشود و این خانمی که حالا رئیس اینجا هست در باطن و در ظاهر کسی دیگر هست، این سرپرستار این رأی دموکراتیک رو میشکنه ولی باز ما میبینیم که اون شخصیت رئیس
حتی نمیشکنه. یه جورایی هم راست میگه، میگه تو این بخش تو کتاب میگه 40 نفر هستن و شما رأی 20 نفر رو داری.
بله.
و در اصل درست میگه ولی باز هم این ابزار یعنی این دموکراسی در اختیار او قرار میگیره.
بله. و نفر دهم که باید این رأی رو بشکنه اون شخصیت رئیس هست که از اون حالت خاموش بودن در میاد و دستش رو بالا میبره ولی انگار که از زمان رأی گذشته و همه چیز به نفع اون تمام میشه ولی شخصیت مک مورفی شروع میکنه به طغیان کردن در یک فضای خیالی. اون گزارش تصویری خودش رو یا اون گزارش فوتبالی خودش رو ارائه میکنه و اون هیجان رو ایجاد میکنه که البته بعدش هم تنبیه میشه به خاطر اینکه برخلاف اون سیستم عصیان کرده یا فضا رو هیجان زده کرده. بنابراین اون جنون واقعی از منظر واقع گرایانه از سوی سرپرستار داره تلقین میشه و در باطن تک تک این آدم ها سالم هستن یا نسبت به این سرپرستار بسیار سالم تر هستن و اون کسی که بایستی تحت مداوا باشه این سرپرستار هست، چون عقده های بیش از حدی داره، چون بسیار جاه طلب هست و مسائل
از قدرتش هم سوء استفاده.
بله، سوء استفاده از اون موقعیتی هست که اصلا در دستور کار و شرح وظایف او هم نباید باشه.
درسته. خیلی ممنون از توضیحاتتون. اگر اجازه بدید فرصت کوتاهی میگیریم، برمیگردیم.
یه مقدار از بحث دیشب مونده اونو بگم بعد در مورد صحبتی که حالا امشب شد یه مقدار اگه وقت شد میگم.
حتما. خواهش.
اولا ما دیشب در مورد ساختار قدرت و نظارت صحبت کردیم و اینکه چه رابطه‌ای بین افراد وجود داره در این داستان. اما نکته اساسی که موند، یعنی نتیجه گیری کار که موند، ما توضیح دادیم که بین پرستار، بیماران و پزشکان چه اتفاقی افتاد و چه رابطه ای بود، ولی در نهایت این که وقتی مورفی وارد اون بیمارستان میشه، همونجور که اول فیلم هم هست، یعنی از دل تاریکی میاد و یک نوری انگار از دل تاریکی میاد به سمت این آسایشگاه، همونجوری انگار یک مصلحی وارد داستان میشه و میخواد این شرایط موجود رو عوض کنه. یک شخصیتی از تو داستان به نام ماترسون، کلونل ماترسون،
بله،
یک نظامی بازنشسته است که با چرخ هولش میدن، با ویلچر هولش میدن، میاد اونجا و قرص میخوره و میگه مثل هر روز، مثل همیشه، یه همچین دیالوگی داره و نشون میده که این وضعیت آسایشگاه سالهاست یا مدتهای مدیدی که به این شکله و با ورود مک‌مورفی این داستان عوض میشه و در اون صحنه‌ای که میبینیم که بیماران با کمک مک‌مورفی به ماهیگیری میرن، حالا توی داستان با فیلم و نمایشنامه فرق داره، توی داستان دکتر هم همراه این بیماران به ماهیگیری میره،
بله،
و اونجا در واقع بیماران متوجه میشن که دکتر هم عین اونهاست و اونجاست که حرف مک‌مورفی که میگه شما خودتون در واقع فکر میکنید هنجارهایی که در جامعه وجود داره رو شکستید و دچار یک سری ناهنجاری هایی هستید، ولی در واقع اینجور نیست، شما هم مثل مردم عادی هستید و هیچ فرقی نداره. یک نقطه هم که خیلی جالبه، نقطه ای که، یعنی اولین نقطه ای که مک‌مورفی میخواد که این سیستم و این قدرت رو کنار بزنه و بشکنه، خیلی جالبه، همون صحنه ای که بهش قرص میدن،
بله،
یعنی اولین جایی که، اول عکسی که انجام میده که این ساختار رو شروع کنه بشکنه و به جلو بره، همون جاست. یعنی میاد میگه که بعد شما این قرص رو بخورید، میگه من چیزی که نمیدونم چیه رو نمیخورم، و میگه پس اگه اینجوریه ما، یعنی نفوذ میکنیم و قدرت خودمون رو به شما اعمال میکنیم،
بله،
و این مک‌مورفی میگه پس اینجوریه باشه، من قرص رو میدنزه تو دهنش و میره اونور و قرص رو پرت میکنه بیرون به دور از چشمان پرستار، و این شروع یک ماجراییه که در نهایت قهرمان داستان به شکست مواجه میشه، اما راهی باز میکنه که دیگر بیماران اون آسایشگاه بفهمن که هیچ فرقی با دیگران و افرادی که بیرون هستن ندارن، و میبینیم که در آخر هم راه رو برای آزادی اونها باز کرده و نشون داده.
خیلی ممنون، متشکرم از توضیحاتتون. دیگه زمانی برامون باقی نمونده، انشالله فردا شب باز هم در خدمت شما خواهیم بود. با به اتمام رسیدن زمان برنامه ناگزیر به خداحافظی هستیم، اما پیش از اون یک بار دیگه یادآوری میکنم که شماره پیامکی 301075 محمل ارتباطی ما و شماست. تا شبی و فرصتی دیگر آرزو میکنم مهر، برکت، عشق، محبت و سلامتی همنشین روزگارتان باشد. خدا نگهدار. زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.